جامعه‌ای که زنانش از قید حجاب رسته‌اند و با پوشش دلخواهشان در مکان‌های عمومی ظاهر می‌شوند، آیا همچنان حجاب را دغدغه می‌داند یا مطالبات اجتماعی و سیاسی‌اش از مرز پوشش گذشته است؟ سلام، من توبا زکی‌پور با برنامه دیدگاه از رادیو ایران اینترنشنال همراه شما هستم. فیلم‌هایی که از شادی و رقص شهروندان و به خصوص زنان و دختران آزادپوش ایران در مکان‌های تاریخی و فرهنگی غیرحکومتی منتشر شده نشان می‌دهد زنان نه تنها مطالبه آزادی پوشش را محقق کرده‌اند، بلکه این آزادی را در مکان‌های به نمایش می‌گذارند که با ریشه‌های تاریخی و هویتی‌شان پیوند دارد. آیا آزادی پوشش که اینک توسط مردم عملی شده، هدف خیزش زن زندگی آزادی است یا نقطه آغاز مبارزه برای حصول آزادی‌های اجتماعی و شهروندی و سیاسی؟ در دیدگاه این موضوع را با آسیه امینی، کنشگر اجتماعی از نروژ، در میان می‌گذاریم. خانم امینی، زنان به رغم هزینه‌هایی که حکومت ایجاد می‌کنه، دیگه تعلقی به حجاب نشون نمی‌دن و با لباسی که دوست دارن در خیابون‌ها و محل‌های عمومی ظاهر می‌شن. آیا اون آزادی پوششی که قبل از خیزش زن زندگی آزادی از خواسته‌ها و مطالبات مردمی بود، امروز به دست اومده؟
در واقع باید گفت که این مبارزه روزانه‌ای که از سالها پیش شروع شده برای کسب حداقل‌های زندگی عادی، امروز به نظر میرسه که در واقع در ادامه همون مبارزه قرار داریم. وقتی که در مورد کسب رسیدن به آزادی حرف میزنیم، به این معنی هست که این آزادی باید جایی به رسمیت شناخته شده باشه، در حالی که ما میدونیم نه قانونی عوض شده، نه دستوری تغییر کرده و نه هیچ تغییری در حاکمیت موضوع و در واقع اون جایی که این قوانین و این مقررات دیکته میشه به جامعه تغییر ایجاد شده. بنابراین مردم راه خودشون رو میرن. اگر هم به چیزی رسیدن، باید این تعریف ازش بشه که این ادامه همون مبارزه هست، ولی هنوز چیزی نه در قانون نه در کلیت موضوع تغییر نکرده.
خانم امینی، حتما خودتون هم با این نوع فیلم ها و تصویرها برخورد داشتید. اگر که نگاهی به این فیلم ها و تصویرهایی که از رقص و تفریح مردم در روزهای نوروز بیرون میاد بندازیم، میبینیم که علاوه بر آزادی از قید حجاب حکومتی، مردم و زنان در مکانهای گرد میان که ریشه های هویتیشون به حساب میاد، مثلا در ارگ کریم خانی یا پل خاجو و مثلا تخت جمشید. در این کار مردم چه پیام هایی نهفته است؟
این نشانه هایی که شما بهش اشاره کردید، نشانه های بسیار معنیدار و در عین حال آموزنده و زیبا هستند. به این معنی میگم معنیدار که ببینید، حکومت خیلی تلاش کرد که تا نشانه های ملی و نشانه هایی که ریشه های مردم رو به هم پیوند میده و شکاف های اجتماعی و شکاف هایی که از طرف حکومت تحمیل شده به جامعه رو پر میکنه. این ریشه های هویتی به قول شما، ریشه هایی که به هزاران سال برمیگرده، مثل آیین های باستانی ایران، مثل اماکنی که برای مردم میراث فرهنگی و میراث ملی محسوب میشن و در واقع در این نشانه گذاری ها برجسته هستند. برگزاری خود نوروز، برگزاری چهارشنبه سوری، در کنار هم قرار گرفتن مردم برای اینکه نشون بدن این هویت ملی براشون مهمه، در واقع یک نشانه دیگری هست برای ادامه این مبارزه علیه حکومتی که همین هویت ملی رو هدف قرار داده بود. بنابراین همونطور که شما گفتید، این دو به هم پیوند خورده. از یک طرف مسئله رهایی زنان و آزادی‌های اجتماعی مردم هست، از یک طرف دیگه برگشتن به اون نشانه‌هایی که اونها رو به هم پیوند میده، نشانه‌هایی که به طور مشخص اون سیاست ایدئولوژیک حاکم رو پس میزنه و میخواد که هویت خودش رو داشته باشه.
خانم امینی، در مقابل مردمی که حالا دیگه آزادی پوشش رو نه مطالبه که محقق کردند، تداوم سختگیری های حکومتی و مجازات های تازه‌ای که برای تحمیل حجاب اجباری به زنان تدارک دیدن، چه علت و هدفی میتونه داشته باشه؟
ببینید، من بازم تاکید بکنم که مردم مبارزه روزانه شون رو با زندگی کردن، با شادی کردن، با رقصیدن، با آواز خواندن ادامه میدن. با برداشت داشتن حجاب و زندگی در واقع انتخاب پوشششون. اما اون چیزی که از طرف حکومت داره دنبال میشه در واقع این هست که 7 ماه تلاش مردم ایران برای اینکه نشون بدن حجاب فقط بخشی از خواسته های اونها در شرایط موجود هست، اونها ساختار سیاسی حکومت ایران رو هدف قرار گرفتن، اونها تغییر قانون اساسی رو میخوان، اونها تغییر حکومتی که به نام اسلام به اونها 44 سال جز ستم نکرده رو دنبال میکنن. در واقع حجاب آغازگر این مبارزه بوده، نشانه و سمبل این مبارزه بوده، اما تمام خواسته های مردم نبوده. حالا حکومت داره تمام تلاشش رو میکنه که بگه ما دوباره حجاب رو به عنوان مهمترین مسئله کشور روی میز گذاشتیم. تمام این اتفاقهایی که در همین 2 هفته گذشته رخ داده، یعنی از آزار و اذیت خیابانی مردم، بازگشت گشت ارشاد، دخالت در امر اصناف و بستن صنف‌های مختلف به خاطر اینکه مردم اونجا مثلا حجاب رو رعایت نکردن، اس ام اس دادن به مردم و خیلی از نشانه‌های دیگه نشون دهنده این هست که حکومت اصرار داره بگه که باز هم فقط حجابه که مسئله هست، در حالی که خودش بهتر از همه میدونه این اتاقهای فکر امنیتی هستن که این ایده رو دارن پروموت میکنن. مردم حجاب براشون بخشی از مبارزه ای هست که دنبال میکنن برای اینکه این ساختار سیاسی ایدئولوژیک نابرابر رو بخوان تغییر بدن.
خانم امینی، آزادی پوشش چیزیه که مردم اون رو به رغم هزینه هاش عملی کرده و به صحنه جامعه آوردند. سوال اینجاست که قدم بعدی مردم و مشخصا زنانی که دهه هاست زیر بار شدیدترین تبعیض ها هستند چه خواهد بود؟ آیا اساسا آزادی پوشش هدف و غایت مبارزه مردمه یا نقطه آغاز انقلاب اونها؟
من برای پاسخ به این سوال شما باید برگردم به سوال های پیشین، سوال دوم و سوال اخیر شما. همونطور که گفتم مسئله حجاب و آزادی پوشش فقط یکی از خواسته هایی هست که مردم تا امروز فریاد زدن و مطالبهش کردن، اما همه اونها نیست. ببینید، اگر فقط به مسائل جنسیتی و نابرابری ساختاری جنسیتی در حکومت ایران نگاه بکنیم، قوانین بسیاری وجود داره که اساساً نشون میده حکومت ایران زنان رو حتی نه به عنوان شهروند درجه دو بلکه به عنوان یک انسان قبول نداره. در بسیاری از موارد ما شاهد اون هستیم که نه حقوق مادی زنان، نه کرامت انسانی اونها، نه حقوق اونها در خانواده، نه بسیاری از حقوق دیگر اونها واقعی بهش گذاشته نشده. بنابراین مسئله حجاب رو که کنار بگذاریم، تازه باید برسیم به سایر حقوقی که نابرابری جنسیتی در اون وجود داره و در کنار اونها نه فقط مسائل جنسیتی، این نابرابری ساختاری در کل قانون اساسی ما و در کل قوانین ما علیه سایر اقشار مردم هم وجود داره. کسانی که به لحاظ دینی متفاوتن از اون شیعه اثناعشری که در قانون اومده، کسانی که محرومیت‌های دیگه دارن، محرومیت‌های طبقاتی دارن. بنابراین به فرض این که مسئله حجاب رو ما فکر بکنیم که حتی اگر حکومت ازش کنار بیاد، تازه میرسیم به قوانین دیگه، به حقوق دیگه و مسائل ساختاری دیگه.
با واگذاری حق پوشش به مردم، تکلیف جمهوری اسلامی که حوزه تسلطش بر زنان و جامعه رو با حجاب اجباری گسترش داده بود چی میشه خانم امینی؟ اگر زنان آزاد باشن، نهادهای حکومت ساختهی مثل سازمان تبلیغات و مدرسه های دینی و بسیج و اینها چه سرنوشتی پیدا میکنن؟
به بخشی از این سوال در سوال پیشین شما پاسخ دادم. فقط اون قسمتی که میمونه این هست که اشاره بکنم، همونطور که شما هم توی پرسشتون دارین اشاره میکنین، جمهوری اسلامی فقط از مذهب و دین خرج نکرده برای این تبداد جنسیتی که حاکم کرده، بلکه هزینه اقتصادی بسیاری صرف شده. سازمان هایی که تشکیل شدن، از بسیج و حوزه علمیه خواهران و برادران گرفته تا ستادهای ائمه جمعه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تمام مجموعه‌ای که در اون لایحه عفاف و حجاب می‌گنجه، بسیاری از وزارتخونه‌هایی که بخش‌هایی رو برای ترویج حجاب دائر کردن، از صدا و سیما و در واقع ساختار بیدر و پیکرش بگیری تا همه سیستم فرهنگی و سیاسی که بخش اقتصادی برای این موضوع دایر کردن. و این بخش اقتصادی به معنی این هست که افرادی دارن از این راه ارتزاق میکنن. بنابراین مسئله حجاب در این حال مسئله ارتزاق کنندگان جمهوری اسلامی از این شیوه هست. و به قول شما به فرض اینکه حجاب دو روز دیگه قانونش عوض بشه، اون وقت جمهوری اسلامی میمونه و با دهنهای باز و دستهای آویزانی که باید به اونها پاسخ بده. بنابراین اگر بخواد بخشی از مردم رو که به لحاظ اقتصادی و ایدئولوژی بهش وابسته هستن هم راضی نگه داره، ناچار از سرکوب سایر مردم و اکثریت بیشتر مردم ایران.
خانم امینی، در صحبتاتون اشاره کردید که مسئله حجاب اجباری تنها خواسته و مطالبه مردم در این خیزش نیست، اما اگر نگاهی به جنبش‌های زنان در 100 سال گذشته بندازیم، حتی در زمانی که حجاب واقعا یک مسئله اختیاری بود، نشون میده که مسئله زنان جامعه ایران صرفا حجاب نیست. جنبش زنان در ایران پس از رهایی از قید پوشش به کدام مسیر خواهد رفت؟
یک مسئله این هست که خود جنبش زنان رو بخوایم دنبال بکنیم، مسلما همونطور که گفتم حقوق جنسیتی ایران نابرابریش از قانون شروع میشه تا به ساختارهای عرفی و سنتی ما میرسه. یعنی ما بخشی از این مبارزه باید صرف تغییر قانون بشه و ساختار سیاسی که اون قانون رو داره پروموت میکنه، و بخشیش به مردم و ساختار اجتماعی فرهنگی و عرفی برمیگرده که اون هم نیاز به کار بسیار داره. اما در کنار اون، در قرار گرفتن در کنار سایر جنبش ها هست که به نظر من جنبش زنان رو موفق تر از همیشه خواهد کرد. جنبش هایی مثل جنبش معلمان، جنبش کارگران، جنبش دانشجویی و سایر حرکت های مدنی که در واقع در یک مسیر دموکراتیک میتونن همپوشانی داشته باشن. این هست که ما رو میتونه امیدوار بکنه به آینده‌ای که در اون انسان ایرانی کرامت در خور خودش رو خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، کنشگر اجتماعی از نروژ. من توبا زکیپور از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.